بحث درباره این بود که از این مزمره زراره استفاده کلیت نمی شود، نمی توان از این مزمره زراره استفاده کرد کلیت استصحاب را، که بگید استصحاب همجا حجت است برای محاضیری. یکی از اون محاضیر این بود که یقین در مزمره زراره مقید به وضوع است، لمکان قولهی فانه علی یقین من وضوعه، یقین مقید به وضوع است و سبق ذکر دارد بر الف و لام، حسیا گفته می شود الف و لام، الف و لام عهد نتیجه مزمره مربوط به باب وضوع است، فانه علی یقین من وضوعه و لا ينقض اون یقین را، خاموشش کنید اون بگرات از آن از یک چند، و لا ينقض اون یقین را. پس چون سبق ذکر دارد گفته می شود الف و لام برای عهد و مربوط به باب وضوع روایت، لا للجنس، یا لااقل از این که اگر سبق ذکر سبب نشود برای حمل الف و لام بر عهد، لااقل از این که الف و لام زو احتمالین است، لاحتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه. و گفتیم برای فرار از این اشکال یکی از دو راه است، یا این که قیدیت یقین از بین برود، قیدیت وضوع، قیدیت وضوع از بین برود و بگیم وضوع لیس به قید، و یا این که اگر قید هم هست الف بلام الف بلام چی باشه؟ جنس. پس یکی از دو راه باید طی کرد، یا باید قیدیت وضوع از بین برود و رو الف بلام الف بلام عهد باشه مانعی ندارد، میشه یقین مطلق و مطلق الیقین، و یا باید اگر قیدیت یقین از بین نرفت الف بلام الف بلام جنس باشد. برای فرار از این اشکال و جواب دادن چندین جواب دادن که مرجع این اجوبه به یکی از این امور است، جواب دادن از این اشکال به وجوهی، یکی این که من وضوع در روایت قیدیت ندارد، فانه علی یقین من وضوع که در کلام امام آمده این قیدیت ندارد، بلکه این ذکر شده از باب مورد سوال و جواب و ابتلا، ذکر من حیث انه مورد سوال و ابتلا. سوال زراره از چی بود؟ خفقه و خفقتا مربوط به باب وضوع بود، به دنبال او قصه به اینجا کشیده شد، قید وضوع که آمده لیس من باب القیدیه، بل من باب این که مورد سوال بوده و مورد ابتلا، و کلمه یقین شاهد بر این مطلب، شاهد این که قیدیت ندارد بلکه فقط از باب که سوال و ابتلا، فقط و فقط برای سوال و ابتلا قیدیت ندارد، شاهد عدم قیدیت این که یقین از امور ذات اضافه است، چون از امور ذات اضافه است باید به چیزی متعلق بشد. حالا اینجا از باب این که بحث راجع به وضوع بوده متعلق به چیش کردن؟ به وضوع. اگه بحث راجع به نکاح و زواج بود متعلق به چیش میکردن؟ نکاح و زواج. لما ان الیقین من الامور الذات الاضافه لابد برای متعلقی داشته باشد. حالا متعلقش اینجا وضوع ذکر کردن، نه اینکه وضوع خصوصیتی دارد، وضوع از باب ذکر متعلق است و به اعتبار ابتلا و مورد سوال و جواب بودن، بنابراین ولو من وضوع تو روایت هست اما لیس له خصوصیت و قیدیه، بلکه فقط از باب ابتلا و سواله. چرا خصوصیت و قیدیت ندارد؟ چون یقین از امور ذات اضافه است، محتاج است به چی؟ به بیان متیقن. حالا این متیقن رو ذکر کرده است، بین انبیا جنسیس موسی انتخاب کرده، خصوصیتی در انتخاب نبوده است. کما این که نسبت به متیقن، شخص متیقن اگه شخص خاصی رو میگفت شما میگفتید شخص خاص دخالت ندارد، بل ذکرم امباب انه طرف اضافه. و به عبارت اخرى و به این مطلب تازه امروز، و به عبارت اخرى همچنانی که گاهی از کلام استفاده می شود یک قیدی، گاهی هم الغا می شود یک قیدی. همچنانی که گاهی یک جمله‌ای دلالت می کند در اعتبار قید ولو قید در کلام نیست، گاهی هم قید در کلام را جمله اقتضایشی می کنه الغا. کما ان الکلام قد یقتضی اعتبار قیدن، قد یقتضی چی؟ الغاء قیدن. الا ترا که در این نبوی، در این حدیث معروف، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجسه شیء، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجسه شیء، شما معنا کنید یعنی لم ینجسه شیء بل ملاقات. تو روایت قید ملاقات نیومده، الما اذا بلغ قدر کرن لم ینجس حشی بالمقابله بالتقارن بالملاقات، هستش احتمال دارد دیگه، لم ینجس حشی اون بالمقابله، میخواد مقابله رو بگه، اگه اون ورش نجس گذاشتی این نجس نمیشه، میخواد بگه با تقارن نجس نمیشه، میخواد بگه با چی نجس نمیشه، ملاقات، احتمالاتی دارد دیگه. لم ینجس حشی اون توش قید ملاقات نیومده، اما شما از جمله قید ملاقات رو چکار میکنید؟ در میارید. این جمله اقتضا کرد اعتبار قید را و هو قید الملاقات. اینجا هم مسئله یقین به ما انه ذات الاضافه است اقتضا میکند الغای چی را؟ الغای قید وضو را. میگیم وضو خصوصیت ندارد و ذکر از باب سؤال و خالی نباشد، خالی نباشد یقین از چی؟ از ذکر متعلق، برای اینکه یقین از ذکر متعلق خالی نباشد ذکر شده است. این یک جواب، لکن این جواب قابل خدشه است، لکن لقائل ان یقول که بله یقین از اموری است که احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به متیقن و متعلق. لابد در یقین از متعلق، خب لابد در یقین از متعلق کان لهو که متعلق را مطلق ذکر کند و منطبقش کنه بر مورد. کان لهو علیه السلام ان یذکر المتعلق مطلقا و ینطبقه علی المورد، در حضرت بود که متعلق را مطلق ذکر کنه منطبقش کنه بر مورد، بگه فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ شَيْءٍ وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ شَيْءٍ لَا يَنْقُصْ فَلَا يَنْقُصُ الْيَقِينَ فَلَا يَنْقُصُ الْوُضُوءَ بِالْجِي بِالشَّكْ. میتوانست متعلق را وضو بگیرد، حضرت داره استدلال میکنه دیگه، فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وضوعه، میتونه حضرت بفرمایه چی؟ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ شَيْءٍ وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ شَيْءٍ لَا يَنْقُصْ، پس وضوعش لا ينقص. سؤال از وضوع، من از باید اینجوری اگه حضرت میفرمود درست بود یا نه؟ شما میفرمایید چون باید توجه کنید به عرض من یه قدر ما هم کم در بزنید که زودتر یه قدر محاصره مستمام کنیم، چون باید یه قدر از این حقا بریم کنار بریم سراغ روایت، از درایت بریم سراغ روایت، چون بر حضرت بوده است متعلق را ذکر کند، میگید خب حالا که متعلق را میخواست ذکر کنه چی را ذکر کرده؟ وضوع را ذکر کرده است، از باب اینکه مورد سوال و ابتلا بوده. این جواب قابل خدشه است، برای اینکه میگید حالا که بنا بوده متعلق را ذکر کنه، کان لهو ان یذکر المتعلق على سبیل چی؟ اطلاق و ینطبق علی المورد. این کارم که میتونسته بکنه، میتوانست از حضرت متعلق را به طور مطلق ذکر کنه و بر مورد منطبقش کنه. کان یقول فانه کان علی یقین من شی، و کل من کان علی یقین من شی لا ینقص، پس این آدم وضو داره و وضو دوباره نگیرد. میتونسته این کارو بکنه، میتونسته سه مورد سوال رو بیارد، هر دو کار رو میتونسته بکنه، کان له مطلق بیارد، کان له مورد سوال رو بیارد. حالا که مطلق نیاورده، احتمال دخالت یکونو چی؟ فی محله. بعد از آنی که حضرت میتوانست متعلق را مطلق بیاورد و مطلق نیاورده، یکونو لحتمال دخالت محلا، برای احتمال دخالت محله. ما احتمال میدیم وضو چی کاره باشد؟ وضو دارای چی باشد؟ خصوصیت. چون میتونسته اونجوری بگه اگر راه منحصر بود به ذکر متعلق علی نحو خاص، میگفت آقا بهت گفتن یه پیغمبر رو انتخاب کن، خب من بین یه پیغمبر چی انتخاب کردم؟ موسا. خب عیسا رو میگفتن، میگفتی چرا عیسا؟ اگر راه منحصر بود به انتخاب متعلق علی سبیل خصوصیه، میگفتی بر این چی انتخاب کرده از آنی که مورد سوال است، این که دخالتی داشته باشه. اما بعد از آنی که دو جور میتونه انتخاب کنه، مطلق میتونه انتخاب کنه، خواسته میتونه انتخاب کنه، آمده خواسته انتخاب کرده، احتمال این که این انتخاب از باب خصوصیت بوده نه از باب ابتلا و سؤال، یکونو فی چی؟ فی محله. پس این جواب ظاهرا خیلی نمیتوند قانع کننده باشه.
مرجی اونجا گفته بود که استظهار کرده بود که نقد در مورد این احتمال هم که شما میگید وقتی که ظاهره در
یه ظاهره شما قسم از تقاس میخوری که انتخاب وضوع
احتمال هم داره که خلاف باشید.
من میگم اگر راه منحصر به این بود ظهور قوی بود، اما راه منحصر به او که نی،
چه
قوی تری توی و بیشتر گفته شده؟ نه خیلی برام صاحبی به نظر بنده هیچ فرقی نمی کنه. به نظر بنده نمیتونم مطمئن. شما بحث استثاب بذارید چرا گوش بدید. شما اولین بار است که به این روایت برخورد میکنید. بنده برای اولین بار که به این روایت برخورد میکنم، میبینم امام معصوم علیه السلام در بیان قانونگذاری که در قانونگذاری قیود چه میشود؟ اخذ میشود. اصل در قیود چی کارد؟ احتراز یا توضیح؟ احتراز شما اینجا داریم که تقریبا توضیح هست. با توجه به این که امام صادق داره قانون بیان میکنه، ضابطه بیان میکنه، در این که میتونسته متعلق رو چی قرار بده؟ مطلق. باز اومده وضو رو آورده. بنده مطمئن نمیشم که برای وضو خصوصیتی نبوده، لحله و برای وضو چه بوده؟ ولکان لهو علیه السلام که مطلق بیاره منطبق کند. و بهترم میشد اگر مطلق می آورد چه میشد؟ در نسل میشد، ظهور قویی پیدا میکرد. اطلاق بود، نسل که نی آقای عزیز، اطلاق است. ما تو روایات نسل هیچ کجا نداریم، اطلاق است، نسل نی. برای اینکه این تازه مطلق بود نسبت به مطلق الیقین و شک و رو یقین شک مقتضی رافعی گیر کردن آقایون که آقای رافع هم میگیره یا نه، نمیدونم نسبت به بقیه ابواب قدر مجرگن در مقام تخاطب دارم.
رافعش دیگه نست میشه،
حالا رافعش قدر مجرگن در مقام تخاطبه. آقا من یه وحضی استاد بزرگی از دانشگاه از دنیا رفته، روحانی از روحانی ملالیم از خودم احمدش کنن، مرحوم مشکات دیگه، ایشون در این یه کتابی دارد اونجا میگه که ما نسی بر حرمت غنا نداریم. خواست تبعیت کنه از مرحوم فیض کاشانی، میگه ما نسی بر حرمت غنا نداریم، در حالت که ما نس نمیخواییم هیچ کجا. یه جا دیگه هم دارد ظاهر میگه باید نصوص باشد و چون نصوص نیست ما نمیتونیم قائل بشیم. اصلا تقریبا میشه مطمئن شد ما تو روایات نس نداریم، ما در روایات نس مطمئن میشه شد که نداریم. برای این که نس یعنی مولا دردش نره، مطلق مولا دردش میره. یکی از مقدمات اطلاق چیه؟ کونو فی مقام بیان. یکیش عدم و نس به قرینه علی خلاف، شاید بوده و به دست تو نرسید. چجور میگی؟ تو میری سراغ اصل به قرینه، نس نمیشود. دقت کنی، من تقاضام اینه که آقایون با دقت حرف بزنن. اصلا ما تو روایات نس نداریم. ظواهر اصلا تو یه ظاهری قدری قویه، یه ظاهری قدری که چون همه راه ها را طی کن، همه پله ها را با آسانسور و بی آسانسور برو، آخر پله که رسیدی، آخر خط که رسیدی، میگم بی خطی، برای اینکه به میگم آقا تازه نوبت رسیده به چی؟ به اصل عدم قرینه. میگم لعله قرینه بوده، لابلای روایات به دست من و تو چی نرسید؟ بس کجا میگی نه؟ قرآن رو قبول داره، قرآن نس میکنی به قرآن داره. من گفتم روایات، بله نس داریم در قرآن، در قرآن نس داریم. اجازه بفهم بس اصله
تو قرآن هم
دیگه نفت نداره. نه تو قرآن نفت داری. لذکر مثل حد دل اون سه نفت سختر این که سهر مردم مقابل سهر زن این دیگه مولا دردش نمیره. میگم نفت افتاده تحریف که نداره. لذکر مثل حد دل اون سه یعنی
نفت
چی داری نروایت اون یقینا اینجوری یک اصل اسلامی است. اصل اسلامی نهی میخواستن اون روایت ما به دیوارش میزنید. روایتی که برخلاف نص قرآن باشد یوز رو علا جدار تخصیص بردار نیلی از دکرم از قرد موش بده. حالا یه ذرف مجدل نکنیم دیگه با اون رو باید از نصف اینو نشکل یه باید گفت دیونه جه هوا گرم به سری سره. اجازه برم غیر از محدث نوری، غیر از محدث نوری رضوان الله تعالی علیه، اما محدث نوری هم محدث بود چون محقق نبود. اگر محقق بود این حرف رو نمیزد، اگر مثل سید مرتضی بود نمیگفت، اما چون کار محدثا اینجوری شد افتاد تو حدیث اینجوری شد. اما آقای بروجردی میفرمود همه روایت ها آخر سرش برمیگرده به دو نفر، یکیشون فاسقه یکیشون مجهول الهویت. وقتی ما آقا خیال میکنه 2000 روایته، در حالی که 2000 روایت تحریف برمیگرده آخر سر به دو نفر که یکیشون مجهول الهویت یکیشون هم چی؟ فاسق مثل رشید مطلقی که علیه امام در روزنامه ها نوشتن. گوش بدید پس
نیست؟
ارتباط هست که از غذا الفرام الفرام عهده من نمیدونم جزا چیه. حالا اون که جزا نمیگیره، اون کسی که من که دیرو عرض کردم عزیز من، اون کسی که لاینقص رو جزا میگیرد فقط و فقط روایت برای کجا به دردش میخوره؟ یقین به وضوع و شک در نوع. اون که بحث نداره، گیر سر اوناییست که جزا را مقدر میگیرن یا جزا را چیزه تازمون این درست میشه. در اینکه اگر شما وضوع از موردیت انداختید، اگر وضوع از موردیت انداختید باز کلیت یکونو فی محله. توجه کن این یک جواب بره کنار و عقیده بنده نمیشه مطمئن شد بعد از آنی که حضرت میتونسته این کار رو بکنه. جواب دوم، گفتن این من وضوعه خصوصیت ندارد و دخالت نداره در حکم. الغا میشود خصوصیت از باب مناسبت حکم و موضوع. گفتن قید من وضوعه الغا میشود از باب مناسبت حکم و موضوع. حکم شما در اینجا چیه؟ حرمت و نقض. موضوع شما چیه؟ یقین و شک. موضوع یقین و شک، حکمتونم حرمت. آدم وقتی به این موضوع می نگرد، یعنی به یقین و شک وضوع، یقین در وضوع و شک در وضوع و به حرمت، می یابد که معیار و همکاره کیه؟ یقین و شک است. آدم وقتی به این موضوع می نگرد، یعنی به یقین و شک در وضوع، یقین به وضوع شک در وضوع، حکمش اینه که چکارش نکن؟ نقضش نکن. او وقتی نگاه می کند به این حکم و به این موضوع، می فهمد مناسبت اقتضا می کنه قید خصوصیتی چی؟ نداشته باشد. یقین و شک همه کار است. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ وَلَا يَنْقُضُ يَقِينَ بِوُضُوعِ رَا بِشَكْ بَلْ يَنْقُضُ يَقِينَ بِوُضُوعِ رَا بِيَقِينَ بِنَقْضِ. همش وضوع توش هست، نمیگه وضوع نیست، قید وضوع هست، اما این قید چه میشود؟ الغا میشود به مناسبت و حکم و موضوع. عرف میفهمد چون یقین امر مبرم و محکمیست، لا ينقض الا بشید امر مبرم. بعد از آنی که یقین را براش ابرامی میبیند، مییابد که نقض نمیشود مگر به چی؟ به شک. شاره گفته یقین تو نقض نکن به شک. شاره گفته است، شاره گفته یقین تو به شک نقض نکن. میفهمد این حکم شاره زیر سر کیه؟ یقین و شک، نه یقین باب وضوع و شک باب وضوع. اصلا همه کاره یقینه و همه کاره کی؟ شک. مثل این گرگ شاقه گفت زید یقین خودش را به شکش نقض نکند. شما میگید زید خصوصیت داره، همه کاره یقین و شکه، همه کاره یقین و شکه. مناسبت حکم و موضوع یعنی جهل و حرمت علی یقین بالوضوع و شک بالوضوع یقتضی ان یکون تمام الملاکه الکی الیقین و شک، یعنی عرف میفهمه که شارع چون برای یقین یک ابرامی دیده و برای شک اون ابرام نیست، فلذا کرده به چی؟ به عدمون؟ نه، عرف از حکم شارع میفهمد که شارع این حکم کرده نه برای یقین به وضوع و شک در وضوع، برای چیه؟ برای نفس الیقین است، لأن فی الیقین ابرام و فی الشک لیس چی؟ ابرام. شارع استعاره یا آورده گفته گردوی خونس از اون مسئله اصلی گرفته، گردوی خونسار چی ها میخواد؟ سنگ خونسار رو میخواد، اینجا استعاره کرده گفته آقا یقین امر سفته، یقین که با پنبه نمیشه از بینش با یقین امر مبرم است، لا ينقض الا بالکی بالیقین، فان الیقین لا ينقضه یقین شک آخر بل ينقضه یقین آخر، میفهمد که معیار مال یقین و شک، لان فی الیقین نحو ابرام و در شک اون ابرام وجود ندارد. یقین خیلی محکمه، آدم این چیزی رو که یقین پیدا کرد کنه خودش رو بخون متوقعش چسبونده، اما شک حالت لرزان و حالت تزلزل هست. آدم که یقین میکنه ارتباط شما متوقعن خیلی قویه، آدم که شک داره ارتباطش اونقدر قوت ندارد. الغاء خصوصیت به مناسبت حکم و چی؟ و موضوع حکم و حرمت مناسبت یقین و شک. بله بله این درست حق همینه. چی؟ نه لسان روایت میگه ملاک رو احراز میکنی، ببینی چجور رو احراز میکنه، میگه به این یقین بالوضوع لا ينقض بالشک در وضوع بل ينقض، این یقین به وضوع به یقین چی؟ آخر. میگه یقین به وضوع را به شک در وضوع نشکن، یقین به وضوع را به چی بشکن؟ آدم میفهمه همه کاره در نظر شارع چیه؟ یقین شکستن را مطرح کرده. ببینید لسان موضوع لسان شکستن، میگه نشکن او سفته، امر سفت را با امر شل چی؟ نشکن. امر سفت امر چی میخواد؟ سفت میخواد. گردوی خونسار چیه میخواد؟ سنگ خونسار را میخواد. نه ارتکاز و اوغلا را میگیم، مناسبت و حکم و موضوع. یعنی شارع حرم نقض، نقض الیقین به شک را حرامش کرده. عرف میفهمد که در نظر شارع یقین دارای ابرام است، به خاطر ابرامش گفته و شک اون ابرام را ندارد. گردوی خونسار چیه میخواد؟ سنگ خونسار. وجدان آقای عزیز، وجدان من اون ماشتیانی در این حاشیه بر رسائلش رو نگاه میکردم، این جمله رو ببینید، من بارها گفتم و تا کمک میخوام بگیرم، وجدان را نمیشه باش برهان اقامه کرد. شما میگی ما اینو نمییابیم، من عرض میکنم من او را چی مییابم؟ میگه برهانی نیست. من عرض میکنم نه من عرض میکنم عرف وقتی بهش میگن که آقا یقین به وضوع را به شک نشکن، بحث شکستن است. میگه یقین به وضوع را به شک چی؟ نشکن. موضوع نقض و لا نقضه، میفهمد همه کاره چیه؟ یقین است و شک. شاره که این حکم رو کرده لما فی الیقین من الابرام و لما فی الشک من چی؟ من التزلزل. شما میگه آقا نمیفهمد، خب بگو نمیفهمد، اما من میدونم میفهمد. میگه آقا نشکنش، یقین را به شک چی؟ یقین تو به وضوع به شک چی؟ نشکنش. به چی بشکنمش؟ به یقین آخر. گردوی خونسار را با چی؟ با سنگ خونسار بشکن. گردوی خونسار را با سنگ قوم نشکن، با قنویت قوم نشکن. قنویت قوم شله، نمیتونه گردوی خونسار را بشکنه. رد بشه. بنده مطمئنم این مناسبت حکم موضوع را قطعیش بله دست عباس هم میتونم کسم بخورم. لسان روایت، حالا من عرض میکنم لسان روایت اینه، و این نگفته وجود داری و تموم کنه، فان الیقین چی؟ یونقضا معنا کنی؟ یعنی لا یشکن. فان الیقین لا یونقضا به شک بل یونقضا به چی؟ ببین اینا تنگ خونساره، گردوی خونسار نشکنش با سنگ دیگری، بشکنش با چی؟ یعنی گردوی خونسار خصوصیت داره؟ یا همه جا میخواد بگرد؟ همه جا کنی؟ اجازه بفرمایید، وجدانت دیگه از کرد منطقه عرض من روش. این وجدانیست که همه قبول کردن، اگه قبول نمی کنی برید اجازه سلیقه دارید. این وجدانیست که مرحوم حائری رضوان الله تعالی علیه قبول کرده، امام حفظ الله و حبقا قبول کرده، نمیدونم میرزا نایلی قبول کرده، آزیان عراقی قبول کرده، همه چی صف بسته، همه منتظر از بحر نمازن، همه اینو قبول کرده. گوش بدید، گوش بدید، مناس توجه کنید. نه من عرض کردم مناسبت و حکم و موضوع، این موضوع نقض است و یقین و شک عرفی به من، یقین و شک همه کار است، نه یقین و شک کی؟ وضوع. لباس یقینه من الابرام. آقای اجازه بدید بفرم.
این که بگیم که قطعا ما احراز میکنیم خیلی موانع زیاده میخوام. اگه بگیم زنن احراز میکنیم و این زن ما برگشت میکنه به استظهار از روایت ظهور مجته، اینجا دیگه حرفی نمیشه زد. مناسبت حکم موضوع برام بده که
یعنی برگردی مسئله زوال الفاظ رو هم بخونیم.
نه زن ما زن پیدا میکنیم که یقین اینجا
مثلا ظهور نفس. من میگم یه قاف، من میگم قافی نمیفهمه، میگم مناسبت حکم موضوع عرف
میفهمه، حکم موضوع
قطعی نمیشه که. آخه قطعی یعنی قطعی هیچ من که پس من که اول گفتم قطعی نداریم، قطعی اینجا یعنی قطعی باب الحجه، نه قطعی یعنی مثال روز روشنه. من که اول گفتم ما نس نداریم، باب میگم اینو میفهمه. توجه کنید، پس جواب دوم منو نکشینید به جایی که بشم خدا رو نخواسته و لا تو سعر خده کل ناس، عالمی که یو سعر رو خده بول ناس. اونه حالا میگم فرمان شما رو میرسم، اجازه فرمان میرسم بشه. جواب سوم، این چند جواب، این دو تا جواب، این جواب دوم درسته. ما معتقدیم عرف به مناسبت و حکم و موضوع خصوصیت یقین را چه میکنه؟ الغا میکند. دیگه میخوای علف لام حرف بگی، میخوای علف لام چی بگی؟ جنس بگی. اون چیزی خیلی مهم نی، به هر حال موضوع از کار افتاد. جواب سوم گفتن که این ذیل روایت تعلیل است به امر ارتکازی، فإنه علی یقین من وضوء ولا ینقض الیقین. گفتن این ولا ینقض الیقین تعلیل به امر ارتکازی است، و چون تعلیل به امر ارتکازی است، ما سراغ ارتکاز که میریم، میریم ارتکاز کلیت داره. تعلیل به امر ارتکازی، لأن تحلیل ظاهرون فی الارتکاز، تحلیل به امر ارتکازیه، برای که تحلیل ظاهر در ارتکاز. و ما سراغ ارتکاز و اغلا که میریم، میبینیم اغلا استصحاب رو کجا حجت میدونن؟ همه جا، این غیر مناسبت حکم و موضوع ها. این میگه اصلا اغلا استصحاب رو حجت میدونن. این تحلیل به یک امر ارتکازیست و ارتکاز و اغلا کلیت دارد، پس تحلیل هم چه دارد؟ کلیت. میگن تعلیل حضرت به فعنه و علا یقین من وضوعه و لا ینقض الیقین به شک، این تعلیل به امر ارتکازیست. میخواست علتی بیاره که بین مردم هست. و لما این که استصحاب در نظر عقلا همه جا حجت است، پس این تعلیل هم یکونو علا سبیل چی؟ کلیه. و دید وضوع یکونو ملغا، بنابراین علف ولا میشه علف ولا میچی؟ جنس. گفتن التعلیل به امر ارتکازی و الارتکاز علی الکلیه، فالتعلیل علی الکلیه. اینم بطلانش از اون که ما گذشتیم ظاهر شد، قد ظهر بطلان اون ممامر، برای اینکه ما گفتیم اصلا استصحاب ارتکاز و اغلا چی؟ اصلا لیس من الاستصحاب عند الاغلاء عین ولا اثر. والعجب از مرحوم صاحب کفایه که بعد از دوستان دیروز تذکر دادن، والعجب از صاحب کفایه که در بحث سیره اغلاییه گفت اغلا سیره بر استصحاب چی؟ ندارن. اینجا که رسیده میگه تحلیل به امر ارتکازیست و ارتکاز اغلا علا سبیل العمومیت است. والعجب من الکفایه کیف وقع تنافی بین کلامه، یه جا در بحث سیره میگه اوغلا استصحاب ندارن. وایساد دیگه مستقیما وایساد گفت اوغلا استصحاب چی؟ ندارن، یا اطمینان است یا رجا است یا چی؟ یا زن نوعیه یا غفلت. اینجا که رسیده میگه تعلیل به ارتکاز اوغلا است. ارتکاز اوغلا غیر مناسبت حکم موضوع ها. مناسبت حکم موضوع بحث قبلی بود، میگیم شارع وقتی این کار رو کرده گفته یقینا با شک نشکن، میفهمه شارع برای یقین چی قائله، از حکم شارع مطلب میفهمد. مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که همه کاره یقین و شک باشه. اما اینجا میایید میگید شارع علل به امری که اندر اوغلا بوده، علل به امر چی؟ ارتکازی، تعلیل به امر ارتکازی. ما میگیم اصلا اندر اوغلا استصحابی وجود ندارد. گفتیم الا تنقض الیقین استعاره ایست از امر ارتکازی، نه اینجا خودش امره ارتکازیه. پس این حرف هم بطلانش از اون که گذشت روشن شد و بین دو کلام صاحب کفایه تحافظ وجود داره.
اینجا تحافظی نیست چون که در اونجا در سیره جناب مرحوم آخون گفتن که بنا اغلا تعبدی نیست که با حالت سابقه تعبدن عمل بکنه
و استصحاب میشه.
تعبدی نیست ولی
استصحاب میشه.
اینجا میگه که ارتکاز اغلا هست که
بزنید میگه مزمره یه زرارا و استصحاب میشه.
چرا نشه؟ یعنی مرتکز اغلا یه
هست بابا اونجا بس فدل لبه سیره ردش کرد.
خب اونجا نفس که تعبد را
سیره رو گفت نیست، گفت اطمینانه و لیتا آزا به استصحاب. آقای عزیز بحثر استصحاب و اصولیه،
اشکال نداره که شارع بیاد به یک چیزی که
یعنی اماره است؟ یعنی روایت میفهمونه اماره است؟ شما گوش که نمی کنی میگم یعنی مزمره زراره دلیل است بر حجیت است.
نه اماره نیست، قبول داری لیکن امکان داره شارع یک اماره نزعات رو حجت بکنه.
چی بوده اماره نزعات؟ اماره نزعات چی بوده؟
اماره به ایک بزن
پس مزمره زراره میگه استصحاب اماره مستثن. اول غفلت صاحب کفایه فرمود، فرمود یه سری جاها غفلت، یه سری جاها اطمینان، یه سری جاها ذن نوعی. اون مزمره زرارا اومده امارش قرار داده، امارش قرار داده دیگه. آقای عزیز من میگم شما کجا رو مطالعه میکنید؟ خیلی مطالعه پیچه و پیش خطرناکی دوستانه بتونه عرض کنم. شما میگید که نه واقعی اینو برای دوستان عرض میکنم، خدا رو خواست آدم خطرناکی برش خیلی پیچه و پیچه مطالعه کنید. بحث روایات یه بحث مستقیم دارد. کسانی که مستندشون روایاته میگن استصحاب اصل اماره، کسانی که مستندشون امارات روایاته میگن استصحاب اصل اماره. این مستقیم خط دو چهارتاست. دنبال این خط بیا، دنبال این خط اومدن میگی آقا روایت آمده بنا اوغلا رو درست کرده. میگه من اوغلا چیه؟ میگه من اوغلا استصحاب اماره میدونه. بعد میگی بین هر دو صاحب کفایه تفاوت نیست. از مسائل مسلم بین محققین اینه هر کسی مدرکش روایات بوده جعله چی؟ اصلا لا اماره. اون کسی اماره میداند که مدرک رو روایات ندانه تو باز برگشی سراغ اماریه.
ما قبول داریم، ما یک چیز دیگه میگه یک مثال درست امکان داره شارع یک امارهی که نزد عرف هست او رو حجت بکنه.
اماره هنی اصلا اماره اوغلایی رو ببینید، مثلا میکنم بطالت بد میکنینه. ایشون میفرماد ممکن بنار ممکن که شارع اماره اوغلایی رو بیا چیکارش کنه؟ اصلش کنه. مگر امکان ذاتیش میگم نمیشه؟ من نمیگم ممکن نی، بله ممکنم هست شارع بیا تمام ظواهر رو از وجیت بیاندازه. پس بشینیم بحث کنیم آیا این امکان چه شده است؟ آخه هر امکان رو که ما اینجا دایی نداریم بحث کنیم. من هر ممکن که شارع بیاد معجزه کنه همه ما هنگام درس خوندن به قول مرحوم داما بشیم چه؟ خب بله من هر ممکن، اما رو بشیم بحث کنیم که اگه ما جن شدیم چی؟ آقا گوش بدیم امکان که نمیشه توجه کنید. پس این امکان کنار اجازه فرم ارتکاز و اوغلایی وجود ندارد. استصحاب لیس مرتکزن اوغلایی تو تحلیل بگید به امره چیه؟ ارتکازی. اینه بره کنار. جواب دیگری که دادن گفتن چون این جمله لا ینقض الیقین به شک در روایات دیگر هم آمده، چون جمله لا ینقض الیقین به شک در روایات دیگر هم آمده در باب نجاست نجاست و طهارت صبح آمده، در باب رکعات صلات آمده، در این ابواب آمده، ما میفهمیم که این الف و لام لا ینقض یقین الف و لام عهد چی نیست. گفتن لیس الف و لام الف و لام عهد، برای اینکه این جمله در روایات دیگر هم آمده که اسم اینو میذارن شمال حدیث. میگیم بابا چون این جمله تو روایات دیگه اومده، یه جا منطبق شده بر طهارت و چی؟ نجاست در اون مزمره بعدی زراره، یه جا منطبق شده برای شک در باب رکعات صلات. چون لاینقض الیقین در جملات دیگر و در روایات دیگر هم آمده، این شاهد است و دلیل است بر این که این لاینقض الیقین اینجا هم یکون و چی؟ مطلقا الف و لامش الف و لام عهد نیست. چون میبینیم این جمله بر موارد دیگر هم منطبق شده. خب اگر این جمله بر موارد دیگر منطبق شده، باید دیگه الف و لام الف و لام جنسه، ولی اگر الف و لام الف و لام عهد باشد، انطباق میشه یه قدری مشکل. گفتن این الف و لام در لاینقض الیقین جنس است لا عهد، برای اینکه این جمله بر بقیه موارد هم منطبق شده است. چون بر بقیه موارد تو روایات دیگه منطبق شده، پس الف و لام اینجا الف و لام جنس. ولا یخفا، ولا یخفا که این دلیل نمیشد، این شاهده. لا یخفا که این یه شمیست، دلیل نمیشود برای اینکه شما سبق ذکری رو از بین ببرید. سبق ذکری دلیل است برای اینکه الف و لام برای چیه؟ عهده. میگیم اینجا منطبق شده بر وضو، اینجا فقط وضو رو خواسته بگه، سایر جاها کلیه. روایت دیگر و روایات منفصله قرینه نمیشود در این روایت، اون روایات جدا هستن. روایات منفصله لا تکون و قرینتن بر این روایت، بعد از آنی که در این روایت قرینه بر چی داریم؟ بر عهد. سبق و ذکره قرینتون حلال عهد، روایات دیگر نمیتونه قرینه باشد، در مؤید هست. روایات دیگر عمومیت را تأیید میکنه، اما نمیتونیم بیان بگیم چجوره؟ نمیتونیم بیان بگیم قرینه هست، تأیید میکنه. و الا چجور میشه بگیم این لاینقض اینجا سبق ذکر دارد، الف و لام ظهور در کی داره؟ عهد. با این که الف و لام ظهور در عهد داره، شما بگید چون تو روایات دیگه این لاینقض به طور کلی اومده، پس اینجا هم چی؟ پس اینجا هم کلی. روایات منفصله قرینه نمیتوند باشد. بله، روایات منفصله کلیت را چه میکنه؟ کلیت را تأیید میکند. روایات منفصله میتونه تخصیص بزند، میتونه چیکار کنه؟ تأیید بزند، اما در ظهور دلیل نمیتونه تصرف کند الا عدان احلی چی؟ تأیید.
ببخش
نمیشه
که موارد
دیگه که برای اونجا کلیه، اونجا کلیه،
ما یه دلیل بیشتر نداریم و اون که قیدیت رو میگیریم، همه اینا شاهد میشه این سبق ذهنی و
خب اون که عجبا و اصلا قیدیت چجور بگیریم، وقتی قیدیت چجور بگیریم اجازه نیش. نه حالا اونش اونی که اصل مناسبت حکم موضوع بود، این موضوع قیدیت ندارد از باب مناسبت و حکم و موضوع. جواب دیگر، توجه، حالا میرسه از اون جواب دیگری که دادن اینه که دو نفر آقایون فرمودن و اونی که در ذیل روایت دارد و لاکن لا تنقض الیقین به شک ابدا، گفتن این ابدا قرینه است بر این که الف و لام الف و لام جنسه. عبدنی که در ذیل روایت به عنوان تأکید آمده، گفتم این قرینه است، ولی که الف و لام کیه؟ جنسه. خب این جوابش واضح است که عبدن تعبید در زمان است، نه تعبید تعمیم در افراد. عبدن تعبید است و عمومیت در زمان، یعنی میگه حکم قبلی همیشه. اگر شما گفتید زید روز جمعه وضو میگیرد، میگه زید روز جمعه وضو میگیرد چی؟ همیشه. ابد تعبید زمانی است و تعمیم زمانی به نسبت قبلیش. قبل هر چه بوده میگه همیشه. اگر قبل حجیت استصحاب مطلق است، این میگه چی؟ این میگه همیشه. اگر قبل حجیت استصحاب در باب وضو یقین به وضو به شکش نقض نشه، این میگه چی؟ میگه همیشه. میگه همیشه یقین به وضو را به شک در وضو نقض نکن، یا همیشه یقین را به شک در نقض نکن. فل ابدو ظاهر فی تعبید زمانی و تعمیم زمانی به دنبال قبلیش، قبلی هرچی بوده این میگه همیشه، بله لا یخلو من تأیید و اشعار، بله خالی از تأیید و اشعار بر عمومیتی. این لسان لسانه یه جا خاص نیست، هیچ وقت نکن یه مورد نمیگه هیچ وقت نکن، هیچ وقت نکن همیشه کجا میارن؟ در یک موارد عمومی، لا یخلو من تأیید و اشعار. اینم یه جواب. اجازه بفرمایید من تقاضا میکنم
ابدا،
اجازه بفرمایید من تقاضا
نشو به ابدا،
ابدا گفتم تاکید دیگه، گفتم عمومیت ازش در میاد.
عمومیت چی؟
عمومیت افرادی.
اگر مال زمان باشه لغو میشه.
چرا؟ اینجا توضیح داده لغو نمیشه، قید توضیحی. ببینید سرش اینه، در باب وضوء آدم شما روایات وضوء رو نگاه کنید، یه مقدار آدم توی مسائل اصولی هم خدا حفظش کنه امام عیاره الله و ابقا که سیره مراجعه به روایات رو به حوزه علمیه قم داد، متاسفانه نمیدونم الان اون سیره هست یا از بین میره. شما روایات باب وضوء رو نگاه کنید، در باب وضوء سخن از وسوسه فراهون بوده، در باب وضوء سخن از وسوسه اینکه وضوی من از بین رفته یا از بین نرفته فراهون بوده. به اعتبار فراوانی اون سخن آمده گفته همیشه، خواسته تأکید کند. درسته اگر ابدا هم نمی فرمون همین جور بود، چون حلال و حلال و الی یوم القیامه و حرام و حرام و الی چی؟ یوم القیامه. اما اینی که بالخصوص اینجا ابدا رو گفته است از باب خصوصیت باب وضوعه، چون در باب وضوع بحث وسوسه زیاد بوده. این که میگه بد میگم به شک اعتنا نکن، مال حالا و فردا نیستم، هیچ وقت به شک اعتنا چی نکن. خصوصیت وضوع اقتضا میکرده است ابدا را بیاورند. بله
یعنی
باید نسبت همون عمومیت بله میدونم با ابدا درست میکنی یا با مناسبت حکم موضوع؟
با مناسبت
تموم شد. ابدا نه، ابدا ببینید جوابا جدا از هم، یکی میگه ما قید و میندازیم لأن الیقین ذات الاضافه، این یه جواب. یکی میگه ما قید و میندازیم لمناسبت الحکم برچی موضوع، این دو جواب. یکی میگه قید و میندازیم از باب این که تحلیل به امر کیه ارتقاضیه، بس از قیده نمیگه میندازی، میگه علف برام علف برام کیه جنسه. یکی میگه آقا ابدا قرینه است ولی که علف برام علف برام چیه جنسه. ما میگیم آقا ابدا قرینه نیست، ابدا تعبید زمانیست. شما میگید چرا گفتن؟ میگم وضوع خصوصیتی داشته، وسوسه باب وضوع اقتضا میکرده است که امام صادق علیه السلام روش عنایت کنه. آقا یه حرف که بهت میزنم آره امرو نیستم، هر وقت شک کردی به شک کرد اعتنا چی؟ نکن، مراجعه کنی باب وضوع را، توجه کنی رجوع به روایات، یعنی هیچ وقت روایات دستبندی نهید بحث کنید، نگید مزمره زراره اونجا. من مزمره زراره را استفسار را رفتم نگاه کردم، تحصیب رو نگاه کردم، وسائل را چاپای قدیم، من یادم اون چاپای کتاب گنده های قدیم هست، ما اصفهانی حالا مانی نه خودم اصفهانی ها بگم، ما اون چاپا رو میگفتیم چاپ خمینی شهر مسجده اسمش بود، یعنی هیچ نمره نداره، هیچ کجا شماره نداره، مثل کتاب های بیهاشه رو اونجوری میگفتیم، هیچ شماره نداره. من یادمه در ابواب الوضوء تمام بابهاش اونجا نشستم باب بندی کردم و شماره گذاری کردم اون کتاب های اونجوری رو. اینجور نمیشه که شما مزمره زراره رو میخونید اکتفا کنید به کفایه و مزمره زراره تو کفایه نگاه کنید، برید سراغ روایات و سخنان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. به قول امام اصل روایات است. این یکی از چیزهاییست که از قلم مبارک شیخ رضوان الله تعالی علیه سر زده است و این قلم بعد اثر گذاشته. متاسفانه شیخ رضوان الله تعالی علیه وقتی میرسه به بحث روایات در مکاسب یا در رسائل میگه و نذکره تیمنن، و این از قلم مبارک شیخ بعید بود، نه اینکه روایات رو ما تیمونن ذکر میکنیم، روایات رو ذکر میکنیم چی؟ استدلالن تمسکن. لیکن از شیخ باز بعید نیست، شیخ با اون عنایت و علاقهی که به اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین داشته است و با اون شناختی که شیخ نسبت به ائمه معصومین دارد، اینجا باز میخواست ادب کنه، میخواست احترام کنه و اون احساساتش بر کتاب نویسیش غلبه میکنه و میگه نذکره تیمونه. اگر از راه کتاب نویسی وارد بشید و حق است باید بگی نذکره چی؟ استدلالن استدلالن. اما ادب وقتی ادب شیخ رو به مقام ائمه مینگریم که به قول امام میفرمود ایمان رو با شیخ محشورمون کنن بس نمونه، ادب شیخ رو نگاه میکنیم میگه که ما نذکر او تیمونن به این که همجان اثر گذاشته در حوزه های علمیه. ببینید وقتی فقه رو میخواد بخونه میگه آقا سه دسته روایت اینجا داریم، من مطلقات دالت على وجوب صلات الجمعه و من مطلقات دالت على حرمت صلات الجمعه و من روایات مفصله تدل على الوجوب في زمن الحضور و على الحرمه في زمن الغیبه فيجمع بينهما بذلك و السلام. بحث رو تموم میکنه. مبدع این سیره آقای بروجردی مرحوم بود. آقای بروجردی به روایات سخت عنایت داشت و به فتوای فقها. کسی که این سیره را در حوزه علمی تکمیل کرد امام حفظه الله به ابقا بود. من بارها به رفقا و دوستان عرض کردم استادی بود، استاد بزرگواری بود، من اسمش را نمیبرم چون میخوام این جمله رو بگم، این روایات را وقتی می آورد اون استاد بزرگوار قدس الله روحه این روایات رو توی دفترچه داشت توی جیبش می نوشت و می آورد. خود درسته بود، روایات نوشته بود آورده بود دست می کرد جیبش روایات در می آورد می خوند. حالا شما فرض کنید روایات اونجوری بخونند یا امام از منزل شما می افتاد اون وسائلای قدیم چاپای علی بهادر جلد سنگی این وسائل به زیر بغل میکشید امام همیشه خوب بحث داشت، امام همیشه خیلی با وقار حرکت می اینجوری نیست که حالا اینجوری باشد، اصلا امام همیشه حالت خاصی داشت. امام با اون وقار و سکینت و با اون عبوتی که آدم جرأت نمیکرد این خیلی اثر داشت در الهیت آدم به روایت. من روایت دست بکنم تو چی به یعنی دفترچه رو ببینم بگم اینجا اینجوری نوشته بعد دوباره بذارم تو چی به یعنی یه جور روایت خوندنه، یه جور روایت خوندن وسائلای گنده رو به بغل بکشونیم. کی به بغل بکشه؟ یه وقت بنده آدم یا آخونده خیلی بیوقار بی سکینتی که خیلی عادی اصلا به بغل بکشم، یه وقت امام به بغل بکشه بیاره. به این سیره رو حفظ کرده. من از شما آقایونم درخواست میکنم چه در فقهتون و چه در اصولتون عنایت کنید به روایات، صرف نظر از این که روایات منبع استدلال ما هستن و ما استدلالاً باید به روایات نگاه کنیم. اصلا آشنایی با کلمات ائمه، آشنایی با سخنان ائمه، پرباز شدن آدم، لعنت خدا و رسول و لعنت ازل و ابد بر اون کسانی که رزو جاهدو نمیدونم دست به اسلحه بردن و شهید مطهری رو از دست ما گرفتن که امروز جای او در خیلی از مسائل علمی ما خالیست. شما وقتی شهید مطهری رو مینگری یه آدمی با عمر 53 سال، خودمون رو مینگریم من گاهی واقعا مایوس میشم، منتها بعد میبینم یه اثر از رحمت خدا از گناهان کبیره است. بگو چی بوده شهید مطهری؟ چیه؟ چجوری به روایات اهل بیت عنایت میکنه و معنا میکنه؟ چجوری قرآن رو تفسیر میکنه؟ و اونجور وجودها را از دست ما گرفتن که جای اونها متاسفانه بعد هم پر نشد به همه ابعادش، به همه ابعادی که ما میخواستیم پر نشد، شاید به بعد از ابعادشون پر نشد. شما هر سخنرانی را از شهید مطهری گوش بدید 10 مطلب 20 مطلب برای شما به وجود میارن. اون مطلب جوری که باور میکنی مغزت قانع میشه به او عنایت داشته باشید، توجه داشته باشید به روایات و دور نشید از روایات. صرف این که روایات رو تو کفایه نوشته یا روایات رو تو جواهر نوشته به او اکتفا نکنید، برید از مصادر اولیه بخونید. خود ورود در روایات برکت برای عمر آدم میارد، برکت برای مطالعه آدم میارد. اما وقتی به روایت براش لذت میبره، آخه سخن امامه، سخن ائمه معصومین است. آدم به جای این که بره حرفای دیگران رو بخوند، حرفایی که بیشتر شاید تکرار باشد، بیشتر شاید جنبه اضافه بر اونی نباشد که آدم بلد هست، به روایات اهل بیت بیشتر عنایت بشه و توجه بیشتری به اون روایات بشه. من این عرض ما تمام کنم و به دنبالش یک از جوابایی که دادیم گفتیم که مسئله اعتقاد بود تمام. یه جواب دیگه حالا عرض میکنم، حالا روایت رو براتون میخونم. این جواب رو اجازه بدید من تون رد بشم. جواب دیگر جوابی که صاحب کفایه داده. صاحب کفایه میگه که من المحتمل من وضوعه متعلق به یقین نباشد، متعلق به چی باشد؟ به ظرف مقدر، یعنی اینجوری متعلق به یک کائنون باشد. فینه کائنون من وضوعهی علا یقین، پس علا یقین میشه چی؟ مطلق. این من وضوعه متعلق به کائن میشد، به شیء مقدر ظرف مستقر بهش میگن یا لغ نمیدونن مستقر، این متعلق میشد به یک کائنون فَإِنَّهُ مِنْ کَائِنٌ مِنْ وُضُوعِ عَلَى يَقِينَ عَلَى يَقِينَ میشه مطلق، عَلَى يَقِينَ میشه مطلق و این علت یقین است، من وضوع علت یقین، یعنی از طرف وضوع یقین دارد، یعنی علت یقینش چیه؟ وضوع است، متعلق یقینش چیه؟ وضوع است. این از قیدیت میفته میشه طرف، میشه سبب و من یقین میشه مطلق. فَإِنَّهُ کائنون من وضوعهی علا چی؟ یقینن ولا ينقض اون یقین را به شد علی فلام و علی فلام عهد بگیری باز کلیت ازش در میا. لیکن لا یخفا مافی، اجازه من زود رد بشم، لیکن لا یخفا مافی که اگر شما متعلق به مقدر هم گرفتید باز یقین بعدی تبع اون است. درسته در کلام ذکر نشده است اما تبعیت محفوظه. فَإِنَّهُ كَائِنٌ مِنَ الْوُضُوءِ عَلَى چی؟ عَلَى يَقِينِ به چی؟
به وضوء.
چه ببری جلو چه نبری جلو، چه متعلقه به کائن بگیری چه نگیری، منتها اگر نگیری ظاهر کلام قیدیت است، اگر هم بگیری به حکم علیت این قید میاد. فَإِنَّهُ كَائِنٌ مِنْ وُضُوءِهِ عَلَى یقین به وضوع، از باب علیت، از باب سببیت. پس این جواب ایشون هم که خواسته بفرماد من وضوع را از قیدیت میندازیم یقین میشه یقین مطلق، این جواب هم تمام نیست. درسته در ظاهر کلام لیس به قید، درسته در ظاهر کلام لیس به قید، اما به حکم علیت به دنبال میاد، چون سبب یقین تو وضوع بوده. میشه اینجوری فإنه کائنون من طرف الوضوء علا یقینه. من دو سه روایت رو که هارون فرمودن براتون بخونم و با عرض معذرت دیگه انشاءالله یک شنبه هنجم ماه ربیع الاول روایات باب بذل علم. اینی که این روایات رو انتخاب کردم یکی برای اینه که شما آیون این موقع موفقید و به مسافرت خواهید رفت و مناسب با بذل علم، و دوم این که اصلا به بذل علم ما عنایت کنیم. یکی از چیزایی که ما برای تأسف میخوردیم بر حوزه علمیه نجف سانه الله عن الحدثان، من حالا تو حوزه خیلی نیستم با دوستان، اما من میترسم که خدا ناخواسته حوزه علمیه یا قم هم با اون مشکل روبرو بشه، و اون این بود که حوزه علمیه نجف با مردم تماس نداشت، یعنی روحانیون اونجا دیگه اهل تبلیغ و رفت و آمد و ارتباط با مردم نبودن، اونچه بود یک سلسله از مسائل فقهی بود و اصطلاحات و صناعت ها، مگر زائری میرفت در نجف و اونجا میدید او را و با هم تماسی داشتن، اما تو مردم نبودن، و چون تو مردم نبودن نمیتوانستن اونی که وظیفه اصلیست ولینذر قومهم اذا رجعوا را عمل کنن. این را توجه داشته باشید، تماس با مردم، مسافرت ها، تبلیغ ها، البته حالا من کار ندارم به چه سبکی، به هر سبکی که میتونید بهتر هست، این برای وظیفه و ادای وظیفه خیلی خیلی لازمه و خوبه. آدم با مردم روبرو میشه، بعضی چیزای به مردم میگه، یه چیزای از مردم میگیره، و اصلا وظیفه ما اینه. اونی که در قرآن به عنوان وظیفه ما آمده و لینذر قومهم اذا رجعوا، این قایتیش که در اونجا ذکر شده. بعد روایات رو بنگرید که نسبت به بذل علم چگونه ما را تربیت کردن. روایت یک، باب و بذل علم اصول کافی. عن طلحه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا به طلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل علم للجهال. قبل از آنی که از جهال تعهد بگیره برید یاد بگیرید، از بنده و جناب عالی تعهد گرفته برید چکار کنیم؟ یاد بدیم. قرارداد ذات باری با بنده و جناب عالی قبل از قرارداد ذات باریست با جهال. در حضرت تعلیل فرمودن لأن العلم کان قبل الجهل، چون خود علم قبل از جهل بوده، بدین مناسبت خداوند قبل از آنی که از جهال عهد بگیره از علما عهد گرفته. البته این جمله ظاهرش تمام نیست، ولی که جهل قبل العلم است. اول آدم نمیداند و بعد میداند، لیکن چندین جهت دارد. یکی لأن العلم کان قبل الجهل، یعنی لأن قبلیت قبلیت رتبه است، یعنی تقدم دارد. عالم چو زاد مؤخر مقدم است، جاهل چو زاد مؤخر مقدم مؤخر است، تقدم رتبی. لأن العلم کان قبل الجهل یعنی شرافتن، یا تقدم غایی، چون اصلا خلقت بشر برای معرفت الله است و برای تحصیل علم ذات باری و صفات باری است. و غرض همیشه میگن قبل از علت غایی در وجود، قبل از در وجود ذهنی، قبل از علت سوری و علت مادیه، به اعتبار تقدم علت غایی است. یا به اعتبار این است که ملائکه و انبیا و ملائکه و لوح و قلم اینا قبل از انسان ها می دانستن، از این جهت گفته علم قبله. یا نه اصلا به اعتبار این که علم این ذات باریست، علم از صفات ذات باری، این ذاتش است، و بنابراین قبلیت به اعتبار ذات باری. این قبلیت رو این جهت، یا قبلیت باب ترتب، علمه فتعلم، نسبت به جاهل میگن علمه و تعلم، در هر حال معنای ظاهر مراد نیست. یا به اعتبار معنای فلسفی، چون عدم رو نمیشود شناخت جز به وسیله چی؟ موجود. ما اصلا عدم رو که میابیم، موجودات رو میابیم و عدم رو میابیم. به هر حال علم قبل الجهل است، رتبتن ترتبن نسبت به ذات باری. روایت دیگر، کیفیت برخورد انسان با مردم. با سلط ابن زید نبی عبدالله علیه السلام فی حاضر آیه و لا تو سحر خد کل ناس، نصیحت لقمان هست به پسرش، میگه لا تو سحر خد کل ناس، قال لیکن ناسو عندک فی العلم سوا، باید به مردم به یک نواح نگاه کنی. اگر انسان در جلسه صحبت کردنش، مذاکرهش، این که نموزد کردم خدا نخست ما گرفتار این بلا نشیم، در جلسه مباحثش دو نفر مباحثه میکنن، سه نفر چهار نفر مباحثه میکنن، به یک طرف بیشتر نگاه کند و عنایت و به طرف دیگر عنایتش رو کم کند، این تسعیر است، به معنای این که نسبت به اینا تکبر کرده و میلش رو از اینها گرفته. در حالات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد، کان یقسم لحظاته بین اصحابه، لحظات رو تقسیم میکردن. انسان در برخوردهاش تسعیر حد نکنه، اینجور نباشه تا با میزبانش تو جلسه روزه و منبر گرمتر بگیره، با اون بیچاره ای نه گرمتر بگیره، یا خدا نخواسته بدتر با او پولداره و اغنیای حسابی گرم بگیره، که در روایات خیلی در روایات علم مذمت شده. باب العلم رو بخونید، باب العلمی که از مذمتاش گرم گرفتن علما با پولدارا، علمه پیشبینی میکردن، میگن که گرم بگیره با او پولدارا، با این بیچاره ها گرم نگیره. این تسعیر خد است و مضمون. روایت دیگر، ان ابی جعفر علیه السلام، زکات العلم ان تعلمه عباد الله، تزکیه علمی که به بندگان خدا یاد بدهد. البته اینم بهتون بگم، هرچی بلدید نمیخواد به همه یاد بدید. شما اگر یک بحث حکمت، فلسفه، اصول یا فقر اینجا حل کردید، بحث ترتب رو حل کردید، اونجا در ترتب رسیدید، اما این از خلط فلسفه هست به اصول، همون مبنای امام. خب این چه یه آدم عادی نمیتونه بفهمه خلط یعنی چه، فلسفه یعنی چه، اصول یعنی چه. خب شما بعد این در 15 سال درس خوندید، میگید آقا این از خلط فلسفه به اصول است. یا یه مطلب فلسفی رو بلد شدید، یا یه اشکال جوابش رو بلد شدید. شما عدل مطهری رو مطالعه کردید، اشکال در ناقص الخلقه ها رو هم فهمیدی، هم جوابش رو فهمیدی، که البته هنوز بنده جوابش رو درست نفهمیدم، از اون رو مطهری میگیرم خوب فهمیدم. حالا شما خوب فهمیدید مثل مطهری، اون اشکال عدل را مثل مطهری که میگرد این از مزایای حوزه است، اشکال عدل رو فهمیدید، این رو دیگه لازم نیبرید با ما میشونه جهاتیه بگید، این میشونه شهریه بگید. اگر چیزی را که اهلش نیستن بگید ظلم کردید، از اهلش هم با بزرگی ظلم کردید. برید با مناسبه با حال اونا، چی از روایات بهتر، چی از سخنان اهل بیت بهتر، چی از این تفاسیری که بر روایات نوشته. حداقل یه دور سخنرانی متعلق به آدم قشنگ مطلبش داره بر مردم بگه، هم خدا توشه، هم قیامت توشه، هم دنیا توشه، هم انقلاب توشه، هم همه چیز توشه. حالا من برم مثلا شورای عاقل و معقول ناشر معقول برام خیلی حل نشده. خوب خودم بفهمم، در خوب بدونم اون میفهمد. ولی چیزی که مردم نمیدونن، اعلام مردم به مشکلات لازم نیست. عیسی ابن مریم فرمود یا بنی اسرائیل لا تحدثوا الجهال بالحکمه فتظلموها. اونی که نمیفهمه چیزی که نمیفهمه یادش نره بهش ظلم کردی. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، از اهلشم اگر فروگذاری کنی به اونا هم ظلم کردی. با التماس و دعای از آقایون روز یکشنبه پنجم ماه ربیع الاول.